دیوانم گر رو کنم بر آستان دیگری، شب به پای مهدتون نور دعای عهدتون آماده کردم سینه را تا انتقام مادری. پای رکاب حضرتت وقت ظهور قدرتت، جبریل می آرد برای روی خودت شهپری. وقت قیامت ای بنازم سور اسرافیل را.
به ساعت 20 رسیدیم. اینجا رادیو گفتگوست و با هم برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی رو میشنویم.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و به ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی. جا داره در همین ابتدای برنامه این عید بسیار بسیار بزرگ رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک عرض کنم. میلاد امام زمان بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مبارک. ما رو تا پایان یعنی ساعت 21 همراهی بفرمایید. ما راه‌های ارتباطی برنامه ما شماره پیام مکسی 1035 و شماره رادیوی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید و پیامک بدید. ما حتما تماس های شما رو پخش میکنیم و پیامک های شما رو میخونیم و همچنین بریم به سراغ موضوع. بله بریم به سراغ موضوع. اما موضوع برنامه امشب ما مرتبط با همین ایام هست و عنوان ما مهدویت، انتظار و انتخاب اصل هست. یک بخشی رو آماده داریم بشنویم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان عزیز آغاز میکنیم.
در اسلام هم جزو مسلمات است مسئله مهدویت، یعنی مخصوص شیعه نیست. همه مذاهب اسلامی غایت جهان را که اقامه حکومت حق و عدل به وسیله مهدی علیه السلام و عجل الله فرجه است، همه اصل قضیه را قبول دارند. روایات معتبر از طرق مختلف در مذاهب گوناگون از پیغمبر اکرم و از بزرگان نقل شده است، بنابراین هیچ تردیدی در آن نیست. منتها امتیاز شیعه در این است که مسئله مهدویت در آن یک مسئله مبهم نیست، یک مسئله پیچیده‌ای که برای بشر قابل فهم نباشد نیست، یک مسئله روشن است، مصداق واضحی دارد. این مصداق رو میشناسیم، خصوصیاتی از او رو میدانیم، پدران او رو میشناسیم، خانواده او رو میشناسیم، ولادت او رو میشناسیم، جزئیات اون رو خبر داریم. در این معرفی هم باز روایات شیعه تنهایی در صحنه نیستن، حتی روایاتی از غیر طریق شیعه هم وجود دارد که همین معرفی رو برای ما روشن میکنه که خب باید توجه کنن کسانی که مال مذاهب دیگه هستن، دقت کنن این حقیقت روشن رو در بیابند. بنابراین مسئله اهمیت مسئله یک چنین سطحی دارد و ما بیشتر از دیگران اولا هستیم به این که به این مسئله بپردازیم، کارهای علمی و دقیق و متقن روی این مسئله انجام بگیرد.
بله، شنونده بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب بودید و ما امشب در برنامه گفتگوی فرهنگ از رادیو گفتگو میخوایم بپردازیم به بحث محتویت، انتظار و انتخاب اسلحه. در یک سوی بحث ما حجت الاسلام دکتر سید مهدی فقیهی پژوهشگر حوزه و دانشگاه حضور دارند. سلام و عرض ادب.
سلام و درود بر جناب عالی و شنوندگان محترم. من هم به نوبه خودم میلاد با سعادت امام زمان رو به همه مردم عزیز ایران و مخاطبان رادیو گفتگو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم که با ما همراه هستین. و در سوی دیگر بحث ما آقای امیر محمد قیاسی فعال فرهنگی و دانشجوی حضور دارن. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همچنین میلاد با سعادت حضرت صاحب رو خدمت همه ملت شریف ایران و شیعیان جهان تبریک عرض میکنم.
بله، ممنونم که امشب با ما همراه هستید. حاج آقا فقیهی، من بحث رو با شما آغاز میکنم. ببینید، قبل از اینکه اصلا بخوایم درباره انتخاب اسلحه و ارتباطش با مهدویت جامعه منتظر صحبت کنیم، باید جامعه منتظر رو بشناسیم. ویژگی های یک جامعه منتظر چیست از نگاه شما؟
درود بر شما. جامعه منتظر و مسئله انتظار یک امر قریب و نزدیکی است به ذهن ما شیعیان.
بله،
و جزء لاینفک مسئله مهدویت جا افتاده. همونطور که میدونید ما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی یک گوشه از در آرمان انتظارمون رو به برکت خون شهدا و امام بله. راحل برپا کردیم و مردم ایران با مسئله انتظار نوعی عجین هستن. منتظر همیشه چشم به راه است و امیدوار است به یک آینده روشن، و در این مسئله انتظار اقتضا دارد که از مایوس شدن و ناامید شدن فاصله بگیره. لذا ما به خداوند متعال اعتماد داریم و اعتقاد داریم و این اعتقاد و امیدواری ما رو به یک آینده‌ای نوید بخش و مؤثر و پیروز رهنمون میکنه.
خب از نگاه شما وظایف آدم‌هایی که به هر حال در این جامعه منتظر زیست میکنن چیست که بتوانند به عنوان یک آدم در حال انتظار که قرار است شرایط ظهور منجی رو فراهم کنند، من وظیفه‌شون از نگاه شما چیست؟
خیلی سوال خوب و به جایی بود، منتها یه نکته رو قبلش من عرض کنم.
بله.
منتظران واقعی ظهور نشانه هایی دارن.
بله بله.
و نشانه هاشون در رفتار و سیرت و منش اونها همواره تجلی پیدا میکنه.
بله، باستاب داره.
بله، در روایات ما از نشانه های منتظران ظهور این هست که برای فرج و ظهور بسیار دعا میکنن.
بله.
و اکثر الدعا به تعجیل الفرج.
و چقدر هم توی روایت گفته شده که این مسئله در گشایش های کارهای خود انسان ها چقدر اثر گذاره.
آفرین
گذاره.
آفرین. و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذالک فرجکم. در دعای برای گشایش و فرج امام زمان گره گشایی از امور شما هم هست. خب این سوال پیش میاد که آقا اگر در دعای برای ظهور فرج گشایش هست، ما بخوایم دعا کنیم که امام زمان که الان سالهای سال از ظهور نکرده، چه بسا حالا حالا هم ظهور نکنه. من امروز مشکل دارم، من امروز گرفتارم، من امروز از خدا گشایش و فرج میخوام. یک کوتاهی اگر اجازه بدید میخوام در این خصوص صحبت کنم.
فقط من یک چیزی میخوام خدمتتون عرض کنم، چون هر حال شنوندگان جوان هم شنونده ما هستند. یه نکته ای که هست اینه که اون ارتباط قلبی که با امام زمان به واسه همین دعا برآورده میشه، این رو هم یک توضیح براش داشته باشین که هر حال برای شنونده.
بخوام این رو توضیح بدیم، باید اشاره کنیم
به تو منو یاد کن تا منم یادت باشم چه چیزی.
اشاره کنیم به یک داستانی.
بله.
در تاریخ شیعه هست که شخصی است به نام عبدالرحمن اصفهانی در بله. زمان امام هادی بله. زیست میکرد. عبدالرحمن اصفهانی میگه من آمدم به شهر بغداد در جوار دربار متوکل عباسی، منتظر بودم اصلا شیعه هم نبودم، امام رو و امام هادی رو هم نمیشناختم.
بله.
میگه دیدم که اوضاع دربار آشفته است و گفتن متوکل غضب کرده بر علی بن الهادی.
بله.
نگاه کردم اسبی و سواری بر اون اسب رو میارن، جوان خوش سیما و گندمگونی بود، گفتن او امام هادی است و امام شیعیان هست. محبت او در دلم نشست و برای او دعا کردم، خدایا از شر متوکل او رو در امان بدار و به او آسیبی نرسه. همین که امام هادی اسبشون مقابل من رسید، کمی نزدیک گوش من خودشون رو نزدیک کردن و فرمودن خدا دعای تو را مستجاب گرداند و به واسطه دعایی که در حق ما کردی به تو مال زیاد و فرزندان ذکور زیاد عطا کند. عبدالرحمن اصفهانی میگه من سنی بودم، معرفتی به امام نداشتم، آمدم اصفهان و الان خانه ای که من در شهر اصفهان دارم بزرگترین خانه شهر اصفهان است و به برکت دعای امام هادی خدا به من مال زیاد و فرزندان زیاد.
یه بار یه اسم اون شخص رو بگید.
عبدالرحمن اصفهانی در روایات هست که این شخص اصلا از اهل سنت هم بوده و میگه الان من یه دعا در حق امام زمانی که به او معرفت هم نداشتم،
امام وقت خودش، امام هادی
بود. بله. و امام هادی متعاقباً دعا کرد در حق من. شیعیان، مردم عزیز، شب میلاد امام زمان هست، قطعاً دعای ما در حق حجت ابن الحسن صاحب الزمان بی پاسخ نمیماند. دعای برای فرج، دعای برای گشایش امور امام زمان، دعا برای گشایش امور خودمان هست. قطعا بدانید که مشمول دعاهای کسی واقع میشیم که حجت محض خداست و انشالله در این دعا آثاری نهفته است. یه اثر وضعی دعا این است که به خودمون برمیگرده. پس دعای برای امام زمان اول اثرش دعا و گشایش امور ماست در همین زمان و در همین دوره.
آدمو یاد قصه اون پیرزنه میندازه که رفت برای خرید حضرت یوسف، گفت منم به هر حال اینجا یه چیزی تو سبد.
آفرین آفرین آفرین. انشالله که امشب هر کس دعا میکنه خالصانه باشه، از خدا بخواد خدایا
بله.
پروردگارا ظهور و فرج امام زمانمون رو برسان
الهیان.
و دل حضرت رو نسبت به ما راضی و الهیان. شاد بگردان انشالله.
خب من بحث رو بازم برمیگردم، با شما ادامه خواهیم داد. آقای قیاسی، ببینید وقتی که ما درباره جامعه منتظر صحبت میکنیم، یک جامعه منتظر یکی از ویژگی‌هاش این هستش که افراد صالح رو انتخاب کنه برای اینکه شرایط ظهور رو فراهم کنه. من میخوام ببینم که نگاه شما به ویژگی‌های اون افراد صالح که قرار است یک جامعه در منتظر رو اداره کنن چه هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارشد به محضر شما. خب من خیلی انتظار داشتم آج آقا از بحث انقلاب اسلامی شروع کنن. ما الان حکومتی قرار داریم که دعبش و دایه دار بحث اینه که مسئلهش اینه که به قولی اومده دنیا و آخرت رو برای مردم فراهم کن.
بله.
این مسئله آرمان متفاوتی رو کلن برای اداره جامعه میاره. این حرف جدیدیه که انقلاب اسلامی وارد صحنه میکنه و کلن جهان رو متحیر میکنه. انقلاب اسلامی کلن دعبش این بود که کرامت انسانی رو انسانها برگردونه، کرامت انسانیشون رو بیاره بالا، استعدادها رو تا اونجایی که ممکنه بالفعل بشه. حکومت حضرت صاحب به این شکل نیست که همه انسان ها برابر باشن. اساسا حکومت حضرت صاحب حکومتیه که انسان ها قابلیت این رو دارن که استعدادهاشون رو شکوفا کنه. بر اساس همین بحث عرض کنم خدمت شما، در این جامعه کسی جلوی رشد کسی رو نمیگیره و همه استعدادها میتونه متولور بشه. حکومتی که عرضم خدمت شما بنا دارد به این سمت برود، حکومتی که بناست، من یه تعریفی اول از بحث منتظر بدم خدمت شما. ببینید بحث منتظر اینجوری نیستش که ما بگیم خب یک جامعه منتظر امام است و نشسته تا به امام برسد. این مثال کنکور میمونه. یکی که کنکور داره نمیشینه تا عرضم به محضر شما خب یه رتبه خوبی بیاره. جامعه منتظر جامعه‌ایه که خود بحث انتظار و یک جنس عمله و ما وقتی به عمل میپردازیم، یعنی حرکت، یعنی عرضم خدمت شما در صحنه حضور داشتن. این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه که ما این رو اولا جامعه منتظر رو خوب بشناسیم، جامعه‌ای که تو صحنه داره جلو میره. حالا این جامعه منتظر که عرضم به خدمت شما یک کنش جدی داره، میخواهد یک اصطلاحاً تمریدی میکند برای اینکه برسه به حکومت حضرت صاحب. وقتی این جامعه میاد که تمرین کنه با مسائل مختلف آشنا میشه. حالا ما میخواهیم این جامعه رو تصویر کنیم. جامعه‌ایه که دو جنس اتفاق درش میفته. یه دونه این که یک نرم افزار و نحوه اداره حکومت داره، یه دونه بحث کارگزارانش. این نرم افزار و به قول معروف نحوه اداره حکومت چه جوری حکومت رو باید اداره کرد که این از دل اسلام در میاد، یه دونه بحث کارگزارانه. خب صرف یه قانون خوب اگر ما داشته باشیم، عرضم می‌خوام شما، اگر اون کارگزار ما، اگر اون مسئول ما خودشو ملتزم و متعهد به اون قانون ندونه، اساسا این پیاده نمیشه در جامعه ما، و این مسئله خیلی مسئله مهمیه. از اون سن ما باید ببینیم که مثلا ویژگی های کارگزاران که خب توی عرضم به خدمت شما به قولی روایات هم اومده، کارگزاران حضرت حجت چه چیزایی هستش. ویژگی هایی که اونها دارن اساسا میشه گفت که دو تا ویژگی، یه دونه بحث مدیریتی اونهاست که قابلیت مدیریت دارن، صحنه رو مدیریت میکنن، یه دونه بحث نرم افزاری اونهاست که آقا دستشون تو دست قرآن اصطلاحا و این فضا رو پیش میبرن. عرضم به خدمت شما اگر بنا داره جامعه ما هم به اون سمت بره، باید این رو حواسش باشه توی انتخاب خودش، این دوتا وجه که یه دونه باید این کارگزار عرضم به خدمت شما توانایی داشته باشه، و از اون سمت هم حالا مثال تالوت رو اگر ما بهش بخوایم بپردازیم توی قرآن فکر کنم، حالا در این خاطر هم نیستش که آیه چند سوره بقره است، فکر کنم 247 سوره بقره است، حالا 247 یا 102 که آقا میفرماین، اساسا اونجا دوتا عرضم به خدمتتون ویژگی برای حالا تالوت گفته میشه، یه دونه بحث جسم و یه دونه بحث علم، که اون علم خب علم الهی مد نظره، اون علم عرضم خدمت شما مدیریتی، و اون جسم هم بحث توانمندی جسمی و از این دست است. ما برای اینکه توی جامعه خودمون بخوایم این رو بیاریم تو صحنه، ما به انقلاب اسلامی پرداختیم، حالا انقلاب اسلامی قرار است حکومتی تشکیل بدهد، حکومتی که قرار است کارزار تمرینی باشد برای تربیت انسان. این خیلی مسئله مهمیه، این انقلاب اسلامی آمده برای تربیت انسان، شعار امام خمینی بود که ما اومدیم انسان پرورش بدیم. وقتی میاد برای تربیت انسان، عرضم خدمت شما خیلی متفاوت میشه صحنه، و خب اینجا من در ادامه میپردازم بهش که یک تقابلی ما با غرب میخوریم که اونها اساسا به چی میپردازن، ما به چی میپردازیم. مسئله پیشرفت رو من میخوام اینجا مطرح کنم که آقا بارها از سال 85 سر دستشون گرفتن مسئله پیشرفت رو، ان شاء الله در ادامه میگم. اما اجمالا یک جمله حرفم رو در این قسمت اتمام برسونم، کارگزارانی در حکومت اسلامی باید انتخاب بشوند و باید سر کار گذاشته بشوند که اولا نرم افزار عرضم خدمت شما مسلط باشه، نرم افزار اداره جامعه، دوما عرضم خدمت شما اون توانمندی لازم رو داشته باشه. این به صورت کلانشه که انشالله در ادامه مفصل‌تر بهش خواهم پرداخت.
آقای دکتر فقیه، خب ببینید نکات مختلفی مطرح شد، ولی من بحث کارگزار چون اهمیت زیادی داره میخوام از این زاویه از شما بپرسم که با توجه به اون جامعه آرمانی که حضرت حجت قرار است تشکیل بدهند، چه کارگزارانی باید انتخاب شوند که بتونن کمک کنن در این مسیر، با چه ویژگی‌هایی؟
بله، درود بر شما. انتخاب کارگزار در حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف کسانی هستند که زمین ساز اجرای عدالت و احکام شریعت هستند.
بله،
همونطور که ما در انقلاب اسلامی و در حکومت اسلامی میگیم جهت تسهیل در ظهور حضرت بایستی کارگزاران اصلح رو برگزید. من حالا خیلی زود وارد مصداق شدیم، دلم می‌خواست یه مقداری
با توجه به زمان برنامه من مدیریت کردم، آره،
چون بحث مهدویت رو بیشتر تحلیل کنیم. ما امروز یه کارگزاری رو در نظام جمهوری اسلامی داریم به نام شهید حاج قاسم سلیمانی،
بله،
که در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه امروز قرارگاه حسین ابن علی علیه السلام ایران است، بدانید که جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند دیگر حرم‌ها می‌ماند. زمین سازان ظهور اینها هستند، کسانی که در رفتار و کردار و اهداف متعالی به دنبال تحقق ظهور و فرج حجت ابن حسن هستند. اینجا نقش و جایگاه مردم به عنوان کسانی که این بستر رو برای زمین سازی ظهور یا تأخیر افتادن امر ظهور فراهم میکنن خیلی مهمه. یعنی این مردمند که با حضورشون، با نقش‌آفرینیشون، با عدم بی‌تفاوتیشون، با کنار نکشیدن از عرصه و صحنه باعث میشن که اون هدف غایی و مقدمات و فراهم کردن حضور کارگزاران صالح جهت برپایی حکومت مهدوی در سر کار بیاد. اگر مردم کنار امام نبودند، شخصیتی مثل سید روح الله خمینی رحمت الله علیه به پشتوانه و همت و مجاهدت مردم توانست بخش های کوچکی از اهداف شریعت مقدس اسلام رو پیاده کنه. ما معتقدیم جمهوری اسلامی هنوز تا رسیدن به قله و ظرفیت کلان مورد انتظار مهدویت راه داره. رهبری بارها فرمودن ما اگر هنر کنیم بخش هایی از مقدمات ظهور و فرج رو فراهم بکنیم،
بله،
و این محقق نمیشه الا با انتخاب کارگزارانی صالح و شایسته. به نوعی میشه بعد گفت که لازم و ملزوم همان رابطه انتظار با انتخاب اسلحه از این بابته که برای حفاظت از مبانی برای رسیدن به بستر حکومت حضرت حجت ابن حسن امام زمان ما ناگزیریم که کارگزاران برتر و اسلحه رو که به این اهداف و آرمان‌ها می‌اندیشن برگزینیم. اما اگر بی تفاوت بشیم، اما اگر بگیم آقا من که حضور نمیدم، من که رأی نخواهم داد، من که ممکن است به جهت کوتاهی من کسانی میداندار بشن که اونها به اهداف عالیه و قایی نظام ظهور و مهدویت فکر نمی کنن و برخلاف اون ممکنه افراد سجو، منفعت طلب، کسانی که دنبال منافع شخصی هستن، کسانی که دنبال رانت و ارتباطات خودشون هستن سکانداری کنن. پس مردم وظیفه دارن به عنوان منتظران ظهور، به عنوان کسانی که میخوان پایه ها و بستر زمینه ظهور حضرت رو فراهم کنن، در حوزه اجتماعی انتخاب اسلحه فعال باشن. استاد عزیزمون مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه همیشه این رو میفرمودن که زمین سازان ظهور امام زمان کسانی هستند که اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی رو با مشارکت جدی مردم به عنوان محقق کننده و تحقق بخش اهداف عالیه شریعت اسلام دنبال میکنن. امیدوارم که خدا به ما توفیق بده که در تسهیل زمین سازی ظهور با مشارکت اجتماعیمون در انتخابات نقش آفرین باشیم.
بله، سپاسگزارم. شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو هستین. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه میدیم.
مسئله انتظار هم که جزء لاینفک مسئله مهدویت است، از اون کلید واژه های اصلی فهم دین و حرکت اساسی و عمومی و اجتماعی امت اسلامی به سمت اهداف والای اسلام است. انتظار، انتظار یعنی ترقب، یعنی مترصد یک حقیقتی که قطعی است بودن، این معنای انتظار. انتظار یعنی این آینده حتمی و قطعی است، به خصوص انتظار یک موجود حی و حاضر. این خیلی مسئله مهمی است. اینجور نیست که بگوین کسی متولد خواهد شد، کسی به وجود خواهد آمد. نه، کسی است که هست، وجود دارد، حضور دارد، در بین مردم است. در روایت دارد که او را میبینن مردم همچنانی که او مردم رو میبینه، منتها نمیشناسن. در بعضی از روایات تشبیه شده است به حضرت یوسف که برادران او رو می دیدن، بین اونها بود.
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی از رادیو گفتگو به صورت زنده هستید. موضوع برنامه امشب ما هم مهدویت، انتظار و انتخاب اسلحه هستش. در همین لحظه از برنامه هم یک مهمان تلفنی داریم، آقای دکتر محمد صابر جعفری، نایب رئیس انجمن علمی مهدویت. آقای دکتر سلام، عرض ادب، خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستید. الو
جانم.
الو الو، سلام، عرض ادب.
سلام علیکم.
خیلی خوشحالیم که با ما همراه هستید. عید به شما تبریک میگیم.
من هم خدمت شما، همکاران محترمتون و کارشناسان محترم برنامه و همه شنوندگانی که برنامه شما رو میشنوند سلام عرض میکنم، من هم تبریک خدمتتون عرض میکنم.
ممنونم که با ما همراهید. آقای دکتر، ببینید توی بحث مهدویت، خب یکی از موضوعات مهمی که مطرح میشه خود جا انداختن و اقناع جامعه نسبت به مسئله ظهوره، یعنی موضوعات بعدی حالا در اولویت بعدی قرار داره. نگاه شما در این باره چه هست؟ چگونه میتوان این مسئله رو برای نسل جوان بیشتر توضیح داد و بعدم مثلا بریم سراغ انتخاب کارگزار اصلح برای تحقق جامعه مطلوب و موضوعات از این دست؟ خود بحث جا انداختن و تعریف و توصیف محتویت برای جامعه به ویژه نسل جوان رو چگونه باید انجام بدیم؟
ببینید، من فکر میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، من فکر میکنم موضوع مهدویت موضوعی است که در واقع هر تصوری او رو به تصدیق مینشینه. نگاه کنید، شما اگر کنار یک جاده قرار بگیرید و ببینید یه راننده ای داره بد رانندگی میکنه، به تعبیر بگیم رانندگی پرخطر، خیلی راحت میتونید اینگونه حکم کنید که این رانندگی یقینا حادثه خیزه، مگر اینکه تغییر مدل رانندگی رخ بده.
بله.
و الا با این مدل رانندگی حادثه خیزه. ببینید، جهان امروز یعنی واقعا جهان امروز، یعنی تمام عالم، اینها بر دو قاعده عمل میکنن. یا بر قاعده جهلن. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخواد کشاورزی رو رونق بده اما پیامدهای استفاده از سموم شیمیایی رو نمیدونه.
بله.
اثرش رو لایه اوزون معلوم میشه. یعنی ما بسیاری، چون بشر به هر چی که رشد علمی میکنه باز هم نادانسته‌های او بیشتر از دانسته‌های اوست.
بله،
درسته. بنابراین این یک پایه کاره. پایه دوم بحث این است که گاهی وقتا جهل نیست، علمه، اما منافع و هوس‌ها نمیگذاره.
بله.
مثلا میدونه اگر بخواد از بمب‌های نترونی و هسته‌ای استفاده کنه چه به سر هیروشیما و نسل‌های بعدی مردم میاد و بر طبیعت میاد، اما منفعت پایان جنگ برای این اختصار میکنه که کاری نداشته باشه به علم خودش. جهان بر این دو پایه داره مدیریت میشه و این مدل رانندگی و این مدل مدیریت یقینا حادثه خیزه. دقت میکنید؟
بله.
یقینا عاقبتش جز حادثه و جز شکست چیزی نداره، مگر اینکه روند تغییر کنه. تغییر روند یعنی لاجهل، یعنی نه جهل و نه هوس، یعنی دقیقا مدیریت معصوم. یعنی برای نجات از این مدل مسیری که بشر داره به سر خودش میاره. ببینید، الان نزدیک 4 قرن از رنسانس گذشته، این همه دستاوردهای بشری همراه خودش انواع بحران‌ها رو رقم زده. خود اینا میگم، تو خانواده، تو محیط زیست، تو مسائل دیگه، راه نجاتی نداریم مگر اینکه مدیریت رو بسپریم به سمت نجل و نهوت. و حتی جالبه، ما هم که در اصل غیبت بر اساس دستورات دینی و دستورات عقلی در مبنای اطاعت از فقیه و ولایت فقیه میریم جلو، ما هم ولی فقیه در واقع اشارگر و هدایتگر به سمت مدیریت معصومه. دقت میکنید چی میگم؟ یعنی او در واقع
نقش نایب رو بازی
میکنه. اون سمته. آره. و الا جهان رو شما نگاه میکنه، جهان به اینه. شما صندوق بین‌المللی رو ببینید، شما مجمع جهانی رو ببینید، سازمان ملل رو ببینید، همین سازمان ملل رو ببینید، تصمیمایی که برای این غزه مظلوم داره میگیره و این وتوهایی که هر دقیقه داره تو این جنایت ها رخ میده. خب این مدیریت جهل نیست، این مدیریت هوا هوسه، این مدیریت پایانی جز شکست نداره. دقت میکنید؟ این یک موضوعی که کاملا روشن و شفاف. من به نظرم تصور وحدویت یعنی پایان جهل و پایان هوس ها با خودش تصدیق میاره. هر کی این رو تصور کنه ضرورت اون رو میفهم.
ببین آی دکتر، ما در سوی مقابل نسبت به این مسئله از سوی برخی از حالا رسانه ها و بگیم متفکرانی که دین رو قبول ندارن در جهان، ما شاهد این هستیم که حالا خیلی هم کوتاه ازتون میپرسم، شاهد این هستیم که سعی میکنن این مسئله رو تکذیب کنن، یعنی سعی میکنن در جنگ روایت ها بگن که بله اصلا مسئله ظهوری وجود نداره، منجی وجود نداره. در سوی مقابل ما باید چگونه رفتار کنیم؟ چگونه باید روایتی داشته باشیم که نسل جوان بتونه با مهدویت ارتباط برقرار کنه؟
ببینید، من هم کوتاه جواب بدم خدمتتون. ببین، اگر این فرد مقابل ما معتقد به یکی از ادیان باشه به هر دلیلی، تمام ادیان آمدن موعود الهی رو بشارت دادن، اختلافایی دارن ولی کلی بشارت دادن، درست شد. اگر معتقد به موعود باشه، اگر معتقد به موعود هم نباشه، قاعده عالم اینه که بارکت به منزل نمیرسه.
بله.
قاعده عالم این هستش که این رانندگی پرخطری که بشر داره سر خودش میاره آخر جز سقوط و شکست چیزی نخواهد.
بله.
مگر تغییر و چنج و تغییر
در. بله، سپاسگزارم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار داد. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.